بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 200، سطر 13. فإن اونی بالعرض ما یقولون من انه ذات مساویت لذات ما هو فیه فاشیه فلیست نقطت به عرض ولا جوهر. متکلمین برای اثبات جزء لایتجزا گفته بودند که نقطه یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد با توجه به این که لایتجزا است معلوم می شود که ما جوهر لایتجزا که اسمش جزء لایتجزا می گذاریم داریم، و اگر نقطه عرض باشد چون عرض باید حلول در جوهر کند و باید مساوی با اون محل هم باشد لازم میاد که نقطه در محلی حلول کند که اون محل به خاطر مساوی بودن با نقطه لایتجزا باشد. یعنی لازم میاد که ما جوهر لایتجزا که محل نقطه است داشته باشیم. پس جوهر لایتجزا الان داریم، یا خود نقطه است یا محل نقطه. این اصطلاحشون بود. جوابی که ابن سینا شروع کرد به این صورت بود که در این جواب ابتدا عرض رو توضیح داد که چیست، بیان کرد که عرض وصف معروض است و به صورتی که جزء معروض نباشد. جزء هم وصف میشه، مثلا انسان جزءش حیوان، جزءش ناطقه. میتونیم این انسان رو متصف کنیم به ناطقیت یا حیوانیت، جزء هم وصف میشه. پس وقتی میگیم عرض وصف است جزء خارج نمی کنیم، مگر این که بگیم عرض وصفی است که لا کجزء من المعروض است. وقتی اینطور میشه جز خارج میشه، عرض باقی میمونه و به این صورت تفسیر شده که فقط وصفه، چیزی اضافه بدیم در تفسیرش نگفتیم. شما در تفسیرش گفتید عرض وصفیست مساوی با موصوف، قید مساوی رو هم آوردید. ما گفتیم که در عرض این قید اعتبار نمیشه. عرض فقط دو قید، عرض فقط دو قید داره، یکی اینکه باید وصف باشد برای معروض، دوم اینکه لا کجز این من المعروض باشد. اما تساوی با معروض داشته باشد این جزء تعریف عرض نیست، شما جزء تعریف عرض قرارش دادید. این تفسیری بود که ایشون برای عرض کرد. حالا اینطور میگه، میگه اگر قصد کردید به این که نقطه عرض است، اون تعریفی را که ما نمیپسندیم، ما میگوییم نقطه همونطور که جوهر نیست عرض هم نیست. و اگر قصد کردید اون تعریفی را که ما برای عرض میپسندیم، ما نقطه را عرض میدونیم، تساوی با معروض هم لازم نداره، بنابراین اگر نقطه لایتجزا است لازم نیست که معروضش هم با اون مساوی باشد، یعنی لایتجزا باشد. اون وقت نمیتونید شما به جزء لایتجزا از طریق نقطه دسترسی پیدا کنید. این جوابی است که ابن سینا میده که دیروز اشاره شد، توضیحش هم همینی که الان عرض میکنم. ایشون میفرماد که اگر عرض رو، اگر این که شما میگویید نقطه عرض است، اینطور فرض کنید که وصف میدهد به معروضش، لا کجز این مدل معروضش هست اما مساوی با معروضه، اگر اینطور بگید که عرض چیزیست که مساوی با معروض باشه و نفوذ و سریان در معروض داشته باشه، و بخواهید نقطه هم عرضی از همین قبیل بگید، جواب بدیم که نقطه همونطوری که جوهر نیست این عرض هم نیست. نه جوهر است نه ارز. بعد شما ممکنه بگید که رفع نقیزن کردید، جواب میدیم که این دوتا با هم نقیز نیستند. جوهر رو تفسیر میکنیم به لافی موضوع، به موجود لافی موضوع. ارز رو تفسیر میکنیم به موجودی که سرایان پیدا کرده در موجود دیگر. وقت میگیم امر داره بین این دوتا نیست، ما امر سومی داریم، موجودی داریم که لافی موضوعه، موجودی داریم که فی موضوع است و سرایان پیدا کرده، موجودی داریم که فی موضوع است و سرایان پیدا نکرده. پس امر منحصر بین اون دو قسمی که شما گفتید نیست. قسم سوم هم دارید، شما گفتید لافی موضوع جوهر است، ساری عرض است. ما میگیم اونی که غیر ساری است، که فی موضوع هست ولی ساری نیست، اون چیه؟ بالاخره نه جوهر نه عرض. امر سوم پیدا شد. چرا امر سوم پیدا شد؟ چون بین ساری، ساری فی الموضوع و لافی موضوع تناقض نیست. اگر بین این دوتا تناقض می بود، رفع این دوتا باعث رفع نقیزین بود، ولی بین این دوتا تناقض نیست. یعنی موجود ساری فی الموضوع با موجود لافی موضوع تناقض نداره، موجود فی موضوع با لافی موضوع تناقض داره. قید ساری رو بردارید، موجود فی موضوع با لافی موضوع تناقض داره، اما موجود ساری فی موضوع با لافی موضوع تناقض نداره. چون نگاه میکنید که در تناقض باید یک طرف رفع بشه. الان اگر اون لافی موضوعه باید این رفع بشه، بشه لا لافی موضوع، یعنی فی موضوع، نباید بشه ساری فی الموضوع. ساری از کجا آمد؟ تو اون طرف نقیز که ساری وجود نداشت. این طرف نقیز هم نمیتونید ساری رو بیارید، ساری رو آوردی طرف نقیز نمیشند. ممکنه کسی بگه خب این طرف اصلا اثباتی هستن، توقع نقیز بودن در بارشون نیست، ولی لازم نقیزند. مثل فرد و زوج که دیروز عرض کردم که تناقض بینشون نیست ولی لازم نقیزند. فرد لازم لازوجه، وقت لازوج با زوج تناقض داره، پس فردن به تبع لازوج با زوج تناقض داره. ممکن اینجا میتونی گفته بشه که ساری فی الموضوع با لافی موضوع تناقض داره، ولی تناقض از باب این که یکی لازم نقیزه، میگیم اینم نیست. پس نه تناقض بین هماست، نه یکی لازم نقیزه. وقتی که تناقض نبود، لازم نقیزه این هم نبود، میتونیم هر دو رو رفع کنیم. میتونیم بگیم نقطه نه جوهر است یعنی لافی موضوع، نه عرض است یعنی فی موضوع، ساری فی موضوع، بلکه عرض است به معنای متکیه به موضوع. این البته این من اینو نباید میگفتم، چون تمام بحث در اونجاست که این آدم قصد کرده باشد از عرض ساری فی الموضوع رو، متکی فی الموضوع اصلا از بحث بیرونه، نباید اینو من میگفتم. این در صورتیست که قصد کرده باشد از عرض ساری فی الموضوع رو، اما اگر قصد کرده باشد از عرض فی موضوع رو، یعنی موجود فی الموضوع رو، چه ساری باشد چه متکی باشد، اگه اینو بگه میگیم که نقطه عرض است، منتها ساری نیست بلکه متکی است. و چون ساری نیست لازم نیست که مساوی باشد با معروض. پس اگر نقطه لایتجزا است لازم نمیاد که محلش هم لایتجزا باشد. پس جوهر لایتجزا به دست نمیاد. اگرچه عرض لایتجزا داریم ولی جوهر لایتجزا دیگه نداریم. پس شما به مقصود خودتون که جوهر لایتجزا هست از طریق این دلیل نرسیدید، زیرا اگر بخواد برسید بعد عرض رو نادرست معنا کنید، و اگر عرض رو درست معنا کنید نمیرسید به مطلوب خودتون. و چون معنای نادرست برای عرض باطله، پس باید عرض رو درست معنا کنید، اگر هم درست معنا کردید به مطلوب نمیرسید، پس دلیل شما رو به مطلوب نمیرسونه. این جوابیشون. صفحه 213 فَإِنْ اُنِيَ بِالْعَرَزْ مَا يَقُولُونَ، اگر از عرز قصد شود، اونی که اینا در تعریف عرز میارن، اونی که در تعریف عرز میارن چیست؟ انهو ذاتون مساویتون لذات ماهوه فیه فاشیتون. عرز ذاتیست مساوی با ذات جوهری که ما، یعنی جوهری که هوه یعنی عرز، در اون جوهر فاشی و ساری و حلول کرده، سرایان پیدا کرده. عرز عبارت از ذاتیست مساوی با محل، به جای مساوی با محل گفته مساوی با ذاتی، ذات جوهری که عرز در اون جوهر نفوذ پیدا کرده، سرایان پیدا کرده. این تفسیر عرزه. اگر مرادشون از عرز این باشد که تفسیر کردن، فلیست نقطه تو به عرز ولا جوهر، نقطه جوهر نیست، روشنه چون قیام به خودش نداره. عرز نیست چون این تعریف برای عرز درست نیست، یا برفض درست باشه، نقطه داخل این نیست چون نقطه نفوذ نداره. حالا فرض میکنیم که این تعریف هم برای عرز درسته، ولی نقطه تو این تعریف داخل نیست، همونطور که تو تعریف جوهر داخل نیست. تو تعریف جوهر داخل نیست، تو تعریفی هم که شما برای عرز دادید داخل نیست، پس بنابراین نه جوهر نه عرز. این قلت که رفع نقیزن میشه، جواب میدیم که از لیسه یجب ان یکون کل موجودن اما مطابقن، لازم نیست که هر موجودی یا داخل در این لافی موضوع باشد یا داخل در ساری فل موضوع باشد، بلکه ما موجود سومی داریم که نه داخل در موجود لافی موضوعه، نه داخل در موجود ساری فل موضوعه، بلکه موجودیست متکی به موضوع. از لیسه یجب، واجب نیست که هر موجودی یا مطابق باشد با ذات جوهر و ساری در اون ذات جوهر باشد که اسمش که شما عرض گذاشتید، و یا موجود لافی موضوع باشد که اسمش جوهر است. لازم نیست هر موجودی یا این باشه یا اون، بلکه سومی وجود داره. چرا لازم نیست موجود یا این باشد یا اون؟ لأنهو شنین است لیسه احدهما نقیض الاخر، از این دوتا امری که گفتیم و با اما تبیینشون کردیم، از این دوتا امر هیچ کدوم نقیض دیگری نیستند. اگر نقیض بودند باید همه موجودات رو جمع میکردند، موجودی خارج از این دوتا نمیموند، اما نقیض نیستند. پس اجازه داره، اجازه هست که موجود خارج از این دوتا باشه. ولا بین اللزوم لنقیز، هیچ کدوم نقیز دیگری نیست، بین اللزوم لنقیز هم نیست، یعنی لازم نقیز هم نیست، مثل فرد که لازم لازوج است یا زوج که لازم لافرد است نیست. پس اگر قصد کردید به عرض این تعریفی رو که ارائه دادید، ما میگوییم که نقطه نه جوهر است نه عرض، و اشکالی هم نداره که نه جوهر باشد نه عرض، زیرا که جوهر و عرض بنابر این تفسیری که شما کردید نقیزه هم یا لازم نقیز نیستن. پس میشه که هر دوشون رفع بشن و یه امر سومی که هیچ کدوم از این دوتا نیست موجود باشه، و نقطه همونه، نقطه همون امر سومه که نه جوهر است نه عرض. و این اونیا بالعرز معنا لشه که یسیر و بهشه زاسفتن و لیسه جز ان من قوامه، اگر منظور از عرز این باشد، معناییست برایشه، یا بفهمید وصفیست برایشه، از به جای وصف تعبیر کرده به معنا، معناییست برایشه، یعنی معناییست برای جوهر، برای محل، که یسیر و بهی، یعنی به سبب این معنا یسیر و شیعو که محل است و جوهر است، یسیر و زاسفته، یعنی این عرز عبارت از معناییست که معروضش را و محلش را صاحب صفت می کند. مثلا بیاض امریست که موصوفش را، معروضش را که دیوار است، صاحب صفت می کند و به دیوار می گوییم ابیض. ولی لیسه جزءن، این دنباله تعریفه، و لیسه جزءن من قوامهی، یعنی این معنا که شی را ذات صفت می کند جزئی از قوام اون شی نیست، جزئی از قوام عرض نیست، جز از قوام جوهر نیست. اگر منظورتون از عرض این معنا باشد که به نظر ما معنای درستیه، فن نقطه تو عرضون، نقطه عرض هست و لازم نیست مساوی باشه، چون در قید در تعریف عرض ما قید مساوی نیاوردیم. لازم نیست مساوی باشه با محل تا شما نتیجه مطلوبتون رو بگیرید. فن نقطه عرضون، این لعنه ها بیان میکند که تعریف عرض بر نقطه صادق است. تعریف عرض چی بود؟ تعریف عرض دو قید داشت، یکی معنایی باشد صفت دهنده به محل، دوم این که جزء محل نباشد. خب نقطه هر دو هست، هر دو صفت میده به خط، خطی که نقطه درش موجود شد صفت متناهن رو میگیره، به این خط میگه متناهی. اگر خطی نقطه نداشت، نقطهش فرضی بود، ادامه پیدا شد، خب میشه بی نهایت. وقتی نقطه پیدا میکند صفت میگیره، صفت متناهی میگیره. پس این نقطه امریست که به محل خودش صفت داد. لا تجز ان من هم هست، به منزله جزء از خط هم نیست، چون جزء خط خطه، نقطه که از سنخ خط نیست که جزء خط به حساب بیاد. پس هم صفت داد به خط، هم لا تجز ان من الخط بود، پس شد عرض. اما دیگه شرط نمی کنیم که با خط باید مساوی باشد، شرط نمی کنیم که با محل باید مساوی باشد تا شما نتیجه بگیرید که محلش جوهریست مثل خودش لایتجزه. فن نقطه تو عرضون، چرا عرض است؟ چون تعریف عرض برش صدق می کنه. لأن نها، یعنی لأن نقطه، نهایت ما، یعنی یه نوع نهایتیست که موجود است، لما یعنی برای خطی که هو اون خط به ها به سبب نقطه متناهی می شود، یعنی این صفت رو می گیرد که خود این نقطه به خط این صفت متناهی رو می دهد. قید اول که در تعریف عرض اعتبار شد در باره نقطه صدق می کنه، قید دوم صدق می کنه، می گیم که لیست جزء من وجوده، لیست این نقطه جزی از وجود اون ما هو و به ها متناهی. زمیر وجوده برمیگرده به مای ما و به ها متناهن که همون جوهره. لیست این عرض جز ان من وجوده این جوهر. پس هم صفت داد به جوهر، هم جزی از وجود جوهر نشد. تعریف عرض کاملا صدق کرد، پس حکم کنیم که که نقطه عرض است.
مای نهایت ما نقطه
درش
هست،
ولی
مای نهایت ما
نه، نمیشه. عبارت ابن سیناست، عبارت ابن سیناست، نمیخواد در ضمن بحث بیان کنه که نمیخواد بیان کنه که محل نقطه عرض یا جوهر، کار رو اون نداره، لذا کلمه ما میاره. وقت ما چون میدونیم که محل نقطه آخر سر عرض جوهره، معنا کردیم به جوهر، ولی در اینجا محل نقطه خط، خطم جوهر نیست. ابن سینا متوجه مطلب بوده که در اینجا تعبیر به جوهر نکنه، گفته هرچی محل نقطه هرچی هست، میخواد عرض باشه میخواد جوهر باشه، که الان عرضه، محل ابتداییش عرضه، چون نقطه بر خط عارض شده، خط بر صد، صد بر حجم، حجم بر جسم طبیعی، آخر سر برمیگرده به جسم، آخر سر به جوهر تکیه میکنه، ولی ابتدا به جوهر تکیه نداره. ابن سینا نمیتونه بگه نقطه صفت است برای جوهر، اون میگه نقطه صفت است برای چیزی که با آمدن نقطه متناهی شده، چیز تعبیر میکنه که هم شامل جوهر بشه هم شامل عرض بشه، چون برای او مهم نیست حالا محل نقطه عرض یا جوهره، برای او این مهمه که محل تقسیم محل به اندازه نقطه نباشه، همینو میخواد بگه. محل هرچی است، تعبیر به ما که میکنه به خاطر اینه که نمیخواد حتما تعبیر به جوهر کنه، چون نقطه و جوهر آرز نمیشه. و کونه ها عرزن لجوهرها هو انها صفتون به حاضر صفه. عبارت توجه کنید، این که نقطه عرز است برای جوهرش، عرز برای خط بود روشن شد چون خط رو متصف کرد به متناهی، عرز برای جوهرش هم است. جوهرها یعنی جوهر نقطه، نقطه که جوهر نداره. مراد از این جوهرها جوهری است که محل نقطه قرار بگیره، چون در اضافه ادنا مناسبتن کافی است، لازم نیست حتما این جوهری که به نقطه اضافه شده مربوط به ذات نقطه باشه، بلکه محل نقطه هم باشه، تازه محل معل واسطش باشه کافیه. با خاطر همین مناسبتی که با جوهر داره ما جوهر رو بهش اضافه کردیم. کونها عرزن لجوهرها، این که نقطه عرز است برای جوهر نقطه، یعنی برای محلی که جوهر است. هو انها صفتون، اون عرز بودن به این است که انها یعنی نقطه صفتی است به حاضر صفه. به حاضر صفه یعنی صفت دهنده به محل. حاضر صفه معنیش همین دیگه، حاضر صفه یعنی معنن یسیر و بهشه ازا صفت، این حاضر صفه معنیش اینه. نقطه صفتی است به حاضر صفه، صفتی است که این صفت دارد به شی صفت میدهد. در نهایت نهایتون ده، چون نقطه نهایت اون جوهره، وقتی نهایت اون جوهره جوهر رو نهایت میدهد، یعنی متناهی میکند، براش وصف متناهی درست میکند. و لیست غیر از این هم چیزی دیگه نیست، لیست تام است، غیر از این چیزی دیگه نیست، یعنی تساوی عرض با محل و تساوی نقطه با جوهر اصلا اعتبار نداره. لیست غیر هازا، غیر از اینی که من در تفسیر عرض گفتم و در تطبیق عرض و نقطه گفتم، غیر از این دیگه چیزی نیست. اون تصاویر شما از خودتون آوردید، تساوی عرض با محل رو از خودتون گفتید، اون اعتبار نمیشه. پس بنابراین لازم نمیاد که نقطه با محلش مساوی باشد تا شما بگویید همونطور که نقطه تقسیم نمیشود محل مساویش هم باید تقسیم نشود و نتیجه بگیرید که هر جز لایت جذاب داریم. از اینجا روشن شد که اگر چه نقطه قائمه به غیر هست ولی مساوی با اون غیر لازم نیست باشد، چون سریان در اون غیر لازم نیست بکند. اگر سریان میشد مساوی بود، اما لازم نیست سریان کند، پس لازم نیست مساوی باشد. اگر لازم نیست مساوی باشد، لایتجزا بودن نقطه به معنای لایتجزا بودن محلش نمیشه. یا لیسل عرز و غیر حاضر، اینجور که من بگم بهتره، لیسل تا ما بگید راحت ترید. اونم که شما میگید لیسر میخواد ناقصه بگید لیسر عرز و غیر هازا، اونم خوبه، ولی لیسر غیر هازا غیر از اینی که گفتیم نیست، خیلی راحت تر معنی میشه. ناقصه بگید لیسر اشکال نداره، عیبی نداره، ولی اگر تامه بگید خودتون توجه میکنید که من عبارت راحت تر معنی میکنید و ناقصه ایرادی نداره. شما دارید از ناقصه بودن دفاع میکنید، منم قبول دارم که ناقصه هم ایراد نداره، ولی تامه راحت تر. موجود فعل موضوعی است که به موضوع وصف میدهد ولی جزء موضوع نیست. اینطوری بگید عرض موجود فعل موضوعی است که به موضوع وصف میدهد ولی کجزء من الموضوع نیست، چون جزء هم گاهی به موضوع گاهی به مرکب وصف میده، اما این کجزء من المرکب نیست، این اصلا ترکیب نیست، حال و محل. اگرچه حال و محل هم یه نوع ترکیبه. و اما حدیث و تشبیه هل انقسام، تشبیه غلطه، تا روی هی آخر نباید گذاشته بشه. و اما حدیث و تشبیه الانقسام به تشبیه. دلیل دیگری هم متشلمین داشتن که اون دلیل عبارت از این بود. اون دلیل در صفحه 186 صفحه 7 نقش شد. دلیلشون این بود که اگر تقسیم یک جزء تا بی نهایت جایز باشد، ترکیب یک جزء هم تا بی نهایت جایز است، چون تقسیم و ترکیب مقابل همن، هر چی برای اون جایزه برای اینم جایزه. در حالی که تالی باطل است، یعنی ترکیب جزء تا بی نهایت باطله، چون اگر جزء تا بی نهایت ترکیب کنید بعد غیر متناهی پیدا میشه و ما برهان داریم بر تناهی ابعاد. یه جسمی که نامتناهی باشد ممکن نمیدونیم. حالا متکلم به فیلسوف میگه اگر تقسیم تا بی نهایت جایز باشد، یعنی ما جزء لایتجزا نداشته باشیم، این مقدم، لازم میاد که ترکیب هم تا بی نهایت جایز باشد. این تالی بیان ملازمه اینه که ترکیب و تقسیم مقابل همه، هرچی برای اون جایزه برای اینم جایزه. پس اگر بی نهایت شدن در تقسیم جایز باشد، بی نهایت شدن در ترکیب هم جایزه. و نتیجه بی نهایت شدن در ترکیب این است که یک جسمی پیدا کنیم که بعدش نامتناهی است، و این رو خود شما هم که فیلسوفید باطل میدونید. پس باید تالی باطل باشه، یعنی ترکیب تا بی نهایت درست نیست، نتیجه میگیریم پس مقدم و باطل. تقسیم تا بی نهایت درست نیست، تقسیم تا بی نهایت درست نیست، یعنی میرسیم به جایی که باید تقسیم متوقف کنیم و اونجا جاییست که جزء لایتجزا وجود میگیره. این استدلال متکلمون بود بر مدعاشون. حالا ابن سینا میخواد جواب بده. البته اونها مراجعه کنید به کلامشون، میبینید ترکیب دو جور تصور کردن. ابن سینا به هر دو قسمش اشاره میکنه. اینطور گفته بودن: جاز ان یترکب من اجزاء غیر متناهیه و جاز ان یترکب مع غیرهی ترکیبا بلا نهایه. یعنی میتونیم خود همین جز رو هی تکرار کنیم تا بی نهایت، میتونیم جزیم از بیرون بیاریم کنار این جز بذاریم، دوباره جز بعدی تا بی نهایت. گاهی این جز رو به قول ایشون فی نفسه ترکیب میکنیم، گاهی هم با غیره ترکیب میکنیم، فرقی نمیکنه. اگر تقسیم جایزه است، ترکیب هم به هر دو نوعش جایزه، در حالی که ترکیب باطله پس تقسیم هم باطله. این استدلالشون بود. جوابش ایشون میفرماید، در جواب میفرماید که تقسیم با ترکیب فرق میکنه. نمیتونید بگید که اگر تقسیم جایز است پس ترکیبم جایز است، این دوتا با هم متفاوتن، لذا حکمشون نمیشه یکی گرفت. تفاوتشون به چیه؟ تفاوت به این است که تقسیم یعنی احداث جز، اگر این تقسیم تا بی نهایت بره معنیش اینه که ما بی نهایت جز نداریم، میتونیم بی نهایت جز درست کنیم. اما ترکیب اگر بخواد تا بی نهایت بره، ما باید اجزای بی نهایت تو خارج داشته باشیم، کنار هم قرارشون بدیم، و داشتن اجزای بی نهایت در خارج باطله. در به عبارت دیگر، انقسام تا بی نهایت اجزای بی نهایت حادث میکنه، ولی ترکیب بی‌نهایت مستلزم این است که اجزای بی‌نهایت در خارج موجود باشند، تا ما اون بی‌نهایت رو کنار هم بچینیم و یه بعد نامتناهی درست کنیم، در حالی که در خارج اجزای بی‌نهایت محال موجود باشند. پس بین ترکیب و تقسیم فرقه. ترکیب تا بی نهایت مستلزم وجود اجزای بی نهایته و وجود اجزای بی نهایت باطله، پس ترکیب تا بی نهایت هم باطله. اما تقسیم تا بی نهایت باعث وجود اجزای بی نهایت در خارج نیست، بلکه تازه ما میخوام با این تقسیم اجزای بی نهایت رو احداث کنیم. اگر جایز باشد که خب میتونیم اجزای بی نهایت احداث کنیم، اگر جایز نباشد هیچ. پس تقسیم احتیاج ندارد به وجود اجزای بی نهایت تا شما بگویید اجزای بی نهایت وجودشون محاله، ولی ترکیب احتیاج دارد به وجود اجزای بی نهایت و وجود اجزای بی نهایت محال است، پس ترکیب بی نهایت هم محال است.
امکانش
هم نیست. در طرف تقسیم ببینید داریم بی نهایت رو احداث میکنیم. حالا بی نهایت که احداث میشه، ممکنه بگید اجزایشون از هم جدا میشن، ولی اجزا از هم جدا میشن بی نهایت بار و در نتیجه بی نهایت اجزا پیدا میشه. وقت الان که ما تقسیم تا بی نهایت اجازه میدیم، احداث رو هم اجازه میگیم، منتها میگیم باید بروید پیدا کنید اجزا رو، یعنی تقسیم کنید و به وجود بیارید. وقت این شما شروع میکنید تقسیم کردن، واقع مطلب اینطوره که یه جا میرسید که دیگه تقسیم فکری نمیتونید بکنید، تقسیم وهمی و عقلی رو شروع میکنید، دیگه اجزای به دست نمیاد. پس اجزایی که الان در اختیار شماست محدوده، اجزایی که در اختیار شماست و بر اساس تقسیم پیدا شده محدوده. اون اجزای نامحدود به وهم و فرض شما داره پیدا میشه، اون که تو خارج نیست. در ترکیب اینو نمیتونید بگید، در ترکیب باید اجزای موجود در خارج داشته باشید. وقت ندارید چطوری میتونید ترکیب تا بی نهایت ببرید؟ در تقسیم لازم نیست اجزای بی نهایت داشته باشید، اجزای بی نهایت دارید احداث میکنید و احداثش هم حتما لازم نیست با فکر باشه، بلکه با وهم و فرض هم میشه. تا یه جا شما تقسیمات فکری رو ادامه میدید، اجزایی پیدا میکنید که بالفعل موجودند. از اون به بعد دیگه وهمی و فرضی جلو میرید، تقسیم وهمی میکنید، تقسیم فرضی میکنید و اجزایی به وجود نمیاد که بگید اجزای بی نهایت در جهان خارج موجود شد. و اما حدیث تشبیه انقسام به ترکیب، به ترکیب متعلق به تشبیهه، اما داستانی که در اون داستان شما انقسام رو به ترکیب تشبیه کردید و نتیجه مطلوب خودتون رو گرفتید و گفتید سبا اون کانه ترکیب الجسم فی نفسه او ترکیب او ترکیبه مع غیره، گفتید ترکیبم دو قسمه، ترکیب خود این جزء با خودش که تکرارش کنیم، یا ترکیبش با غیرش که این جزء تکرار نکنیم، جزء دیگه بیاریم بچسبونیم به این جزء اول. این تشبیه، این حدیث تشبیه فلیسه به صحیحن، فلیسه به صحیحن جواب اماست. چرا صحیح نیست؟ لأن الانقسام یحدث الاجزاء، انقسام احداث رو، اجزا رو احداث میکنه، ایجاد میکنه، ولی ترکیب یحتاج الى اجزاء ان حادثت حاصلت، احتیاج دارد به اجزایی که موجود باشن، در حالی که محال است یافت شود اجزاء حاصله بلا نهایت، حتی یرکب منها، یعنی حتی یرکب منها جسمان، تا از این اجزاء بی نهایت موجود جسمی ترکیب شود و شما بگویید این جسم نامتناهی است و برهان تناهی ابعاد ردش می کند. اصلا که ما اجزایی نداریم بی نهایت که بتونیم جسم بی نهایت ازش درست کنیم تا شما بر ما ایراد کنید که تناهی ابعاد این جسم بی نهایت شما رو باطل کنه. پس این دلیل اینها هم باطل شد. دلیل دیگری متکلمین داشتن که دلیل مماثل بود، ببینید اون مستدل این چنین گفت حکم انقسام ترکیب ترکیبه، اگر ترکیب و محال میدید انقسام باید محال بدید. جواب دادیم که چی نیست، ترکیب محضور داره که محاله، انقسام اون محضور نداره پس محال نیست. کل جواب ما این بود، اون میخواست در استحاله این دوتا رو به هم تشبیه کنه. گفت شما چه قبول دارید ترکیب تا بی نهایت به حاله، پس قبول کنید تقسیم تا بی نهایت هم محاله. چرا؟ چون ترکیب و تقسیم مساوی هم، ما ثابت کردیم که مساوی نیستن، چون مساوی نیستن حکمشون یکسان نیست. ما گفتیم ترکیب اصلش محضور، ترکیب تا بی نهایت محضور داره، لذا نمیتونیم واردش بشیم، اما انقسام محضور نداره، میتونیم واردش بشیم. پس از استحاله ترکیب شما استحاله تقسیم و نتیجه گرفتید، ما گفتیم من نتیجه گرفته نمیشه. و اما حدیث المماثل، دلیل دیگری اونها بر مدعاشون داشتن که مربوط بود به مماثل دو خط. مثلا دو خط رو شما رو هم منطبق کنید که نقطه ای از این خط با نقطه ای از اون خط تماس پیدا کند، یا تداخل پیدا کند، یا اتصال، هر نحوه ارتباطی دلتون میخواد بگید. نقطه ای از این خط با نقطه ای از اون خط تماس میگیره، بعد ما خط بالا رو مثلا یه ذره حرکت میگیم، تماس نقطه ای از خط بالا با نقطه ای از خط پایین به هم میخوره، و تماس نقطه بالا با نقطه جدیدی از خط پایین حاصل میشه، چون خط یه ذره حرکت شد دیگه. خط بالا روی خط پایین بود، نقطه از بالایی با نقطه از پایینی تماس داشت. بعد ما خط بالا رو روی خط پایین یه ذره می لغزونی. الان خط نقطه ای که از خط بالایی با خط با نقطه از خط پایینی تماس داشت، حالا با نقطه دیگری از خط پایین تماس گرفته، جاش عوض کرد دیگه، خط بالا جاش عوض کرد. خب نقطه ای از خط پایین مماس شد با این نقطه از خط بالا، بعدن نقطه مجاور از خط پایین مماس شد با همون نقطه خط بالا، پس دو تا نقطه در خط پایین مجاور هم قرار گرفتند. توجه کنید آنن، این تیکه مهمه، آنن این تماس به هم میخوره، در یک آن، در یک آن تماس به هم میخوره، تماس جدید درست میشه. چون در یک آن این اتفاق میفته، اون خط بالایی نمیتواند به اندازه یه خط عبور کند، به اندازه یه نقطه عبور میکنه، چون در آن میخواد عبور کنه. این خط بالایی از خط پایینی از تماس با اون نقطه خط پایین دست برمیداره، منتها در یک آن حرکت رو شما در یه آن حرکت کنید، یک اسمش حرکت نباشه، در یه آن این خط بالا رو جا به جا کنید، از اون نقطه وارد میشید تو نقطه بعدی. اگر عرض کردم اگر حرکت بدید خط بالا رو، نه در یک آن بلکه در یک زمان، خط بالا روی قسمتی از خط پایین حرکت میکنه و خط پایین نقطه درست نمیکنه. اما اگر در یک آن خط بالا رو حرکت بدید، خط بالا از نقطه‌ای که در خط پایین بوده به نقطه دیگری که در خط پایین بوده حرکت میکنه، وقت نقطه ها کنار هم قرار میگیرن تو خط پایین، و این مطلوب ماست. ما هم همینو میگیم، میگیم نقطه ها که اجزا الهی تجزا هستن کنار هم قرار میگیرن و خط رو تشکیل میدن. خط پایین به این صورت معلوم شد که از نقطه های کنار هم چیده شده ترکیب شده، یعنی از اجزای لایه تجزا ترکیب شده. همینو در خط بالا میگیم، در تمام خطوط و سطوح و اجسام میگیم، از جز لایه تجزا به این ترتیب پیدا شد. ابن سینا میگه که جواب اینو بله دیگه، نقطه جز لایه تجزا است، و مهم اینه که ختم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه، و این همون ادعای این متکلمینه. بعد اگر خط از اعضای لا تجزا تشکیل شد، سطح هم همینطور، جسم هم همینطور، همینطور پیش می‌ریم تا آخر. خب پس اینطور شد که خط پایین مرکب میشه از نقاط، علتش هم همینه که خط بالا در یک آن حرکت میکنه، اصلا اگه در زمان حرکت کنه قسمتی از خط پایین رو طی میکنه که اون قسمت یه نقطه نیست، اون قسمت خطه. ما میخوام یه کار کنیم که خط پایین تبدیل بشه نقطه ها، لذا میگیم که در یک آن این خط بالا رو حرکت میدیم، در یک آن میتونه یه نقطه رو عبور کنه، از نقطه اول عبور میکنه وارد نقطه دوم میشه، همین رو دوباره تکرار میکنه وارد نقطه سوم میشه، با هکذا. وقت میفهمیم که خط پایین از نقاط مختلفی متعددی که کنار هم چیده شدن تشکیل شده و این نقطه ها تقسیم نمیشن، پس خط پایین از اجزای لایه تجزیه ترکیب شده و تشکیل شده. این حرفیه که اون نزدن. ابن سینا میگه جواب این مطلب من در بحث زمان گفتم، گفتم مماسه آنیست لا مماسه زمانیست، اونجا ثابت کردم، الانم حواله میده به اونجا، میگه مراجعه کنید، مماسه رو آنی دونستم ولی لا مماسه رو زمانی دونستم. یعنی این نقطه وقتی میخواد، این خط وقتی میخواد نقطه ایش با نقطه ای اون خط دیگه تماس پیدا کنه، این تماس در آن اتفاق میفته، ولی وقتی میخواد تماس رو از بین ببره و لامماسه بشه در زمان اتفاق میفته. اگر این خط بالا بخواد نقطه ای رو که باش تماس داشته از دست بده، یه زمانی طول میکشه تا از دست بده، در اون زمان دیگه خط بالا یه نقطه دوم از خط پایین رو اشغال نمیکنه، بلکه میره تا به سمت یه خط، چون لامماسه است، میخواد تماسی که با نقطه اول داشته از دست بده، این تماس رو در آن از دست نمیده، در زمان از دست میده، چون گفتیم لامماسه تدریجی است، اگرچه مماسه دفعی است ولی لامماسه تدریجی است. این مطلب رو اثبات کردیم. الان این خط بالا میخواد بره تماس جدید درست کنه، ولی اول باید با نقطه قبل لامماسه درست کنه تا بعدن بتونه تماس جدید درست کنه. این لامماسهش در زمان انجام میشه، یعنی یه فاصله زمانی باید بشه. در اون فاصله زمانی اینطور نیست که این خط بالا از نقطه خط پایین به نقطه دیگر منتقل شود، بلکه از نقطه خط پایین به نقطه دوم منتقل میشود، در حالی که بین این دو نقطه خط کوتاهی فاصله است، که این خط کوتاه رو در زمانی که میخواست لامماسه رو درست کنه طی کرده. اون خط بالا وقتی میخواست لامماسه درست کنه، این خط در از خط پایین قطعه کوتاهی رو طی کرده. وقت لازم نمیاد که دو تا نقطه کنار هم قرار بگیرن، دو تا نقطه هستن، نقطه اول نقطه مماس اوله، نقطه دوم نقطه مماس دومه، ولی بین این دو نقطه یه خط کوتاهی فاصله است، پس نقطه ها کنار هم قرار نگرفتن و خط از مجاورت نقطه و از زایل آیت اجزا تشکیل نشود. این جوابی است که ابن سینا به دلیل اونها میده. و اما حدیث مماسه و زوال مماسه که در استدلال متکلمین آمد، فقط مزا اصلون یعنی قانونون قاعدتون، قاعده ای در باب زمان گذشت که ازا تذکرتهو کان الجوابو مقتزبن منه، مقتزبن یا مقتزبن یعنی مقتسبن. اگر اون قانونی که در باب زمان گفتیم متذکر بشی، جواب این استدلال مکتسب می شود از اون اصل و قانونی که ما در اونجا گذروندیم. اون قانون چی بود؟ و بالجمله ان لا مماسه لا تحصل دفعتا فی آن. خلاصه اون جواب این بود، و بالجمله خلاصه جواب این بود که مجمل جواب این بود که لا مماسه دفعتا فی آن حاصل نمی شود، اون مماسه است که دفعتن فی آن حاصل میشه، لا مماسه تدریجی است. پس اگر این خط بالا بخواد تماس با نقطه ای که داشته از دست بده و لا مماسه رو به دست بیاره، باید زمانی بگذرد و در این زمان خط طی میشه، نه نقطه خط طی میشه، و لازم میاد که این خط بالا که از نقطه اول جدا شد بر نقطه دومی وارد شود که بین نقطه اول و نقطه دوم خط کوتاهی فاصله است. وقت نقطه ها کنار هم قرار نمی گیرن تو خط پایین تا گفته شود که این خط از نقطه های متشافعه و متجاوره به وجود آمده و نتیجه گرفته شود که پس خط می تواند از اعضای لایتجزا تشکیل بشه، بعد این نتیجه تعمیم داده بشه، بگن که جسم هم می تونه از اعضای لایتجزا تشکیل بشه. جواب این استدلالشون هم داده شد، استدلالی که در صفحه 186 سطر نهم آمد. استدلال بعدی هم در صفحه بعدی میخونیم و جواب میشه.